اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
میدن بهتون دیگه.
این خیلی چیز اتفاق خوبی نیست. بله. این خیلی خوبه.
دوباره
آقایون هم
میگیریم. باریکلا. آقایون هم حسن از غدی بود درگردم. تحتیب بود بشیم. یا ضربه دادم
تحتیب بود. تحتیب بود خودم جب دارم دیگه. آجابا خود کم
بودن. خب همین دیگه. ببین اثرش اینه. ببین اثرش اینه که عرض به حضور شما مردم و عادت مردم رو عوض کردن. حالا که دیگه میخوان برگردن به حالت سابق، خب باز مردم دیگه اون وقت اونجوری که باید شاید به وظیفهشون عمل نمیکنن دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله قائلین به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. عرض کردیم علی رغم این که مرحوم آقای آخوند و جمعی از شاگردان ایشون قائل به امتناعند، اما ادله متفاوتی بر امتناع اقامه کردن. مرحوم آقای آخوند بر امتناع دلیلی اقامه کرده که در واقع به دو سه بیان تقریب شده. یعنی ایشون در واقع شاید بتونیم بگیم دو یا سه بیان برای استحاله ذکر کردن. تقریب اول این بود که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعناست و این امکان ندارد که یک لفظ بتواند دوبار در معنا افناء بشه. در تقریب اول تأکید در حقیقت استعمال بود، یعنی مرحوم آقای آخوند از راه حقیقت استعمال وارد شدن که چون حقیقت استعمال چنین چیزی است نمیشه این در دو معنا یک لفظ را استعمال کرد. این رو ما اشکالش رو عرض کردیم. بیان دوم یا تقریب دوم، خب اینه، دقت کنید، در استعمال از اونجا که لحاظ استقلالی به معنا متعلق می شود و لحاظ طبعی به لفظ، اگر معنا متعدد بشه قهرن لحاظ استقلالی متعلق به معنا هم متعدد می شود و اصلا محل بحث جاییست که معنا استقلالاً لحاظ بشه. پس وقتی معنا متعدد شد، لحاظ استقلالی به معنا هم متعدد میشه، و چون لحاظ استقلالی متعدده نسبت به معنا، قهرن به واسطه تبعیت لفظ از معنا هم لحاظ متعلق به لفظ متعدد میشه. ببینید، یه متکلم وقتی میخواد لفظی رو در یه معنایی به کار ببره، لابد له من لحاظ المعنا و لابد له من لحاظ اللفظ، هم باید لفظ رو تصور کنه هم معنا. لحاظ معنا یعنی چی؟ یعنی تصور المعنا فی الذهن، یعنی وجود ذهنی معنا. لحاظ یعنی این دیگه، لحاظ که شاه خودم که نداره که. لفظ رو باید تصور کنه، معنا رو تصور کنه، لفظ رو در معنا به کار ببره. خب اگر معنا متعدد باشه، معناش اینه لحاظ مربوط به معنا متعدد. اگر لفظ واحد باشه، پس یک لفظه که باید غالب قرار بگیره، حالا باید به وسیله اون معنا لحاظ بشه. خب استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی این که دو لحاظ استقلالی به معنا متعلق بشه، چون فرض اینه معنا متعدده. معنا محتاج لحاظ، اونم از نوع استقلالی. پس اگر دو معنا بود، یعنی دو لحاظ استقلالی میخواییم. متکلم محتاج دو لحاظ استقلالی است. چون به لفظ هم نیازمنده، لحاظ متوجه به لفظ یه لحاظ طبعی است، یعنی ما باید دو تا لحاظ هم برای لفظ داشته باشیم، یعنی دو لحاظ استقلالی و دو لحاظ طبعی. در حالی که در ناحیه معنا ما مشکل نداریم، دو تا معنا داریم، پس میتونه دو تا لحاظ استقلالا به معنا متعلق بشه. یعنی مثلا متکلم یه بار لحاظ کند چشمه را، یک بار لحاظ کند چشم را، دو تا معنای مستقل هر دو رو در ذهنش هم میاره، دو لحاظ استقلالی مشکلی هم نداره. اما در مورد لفظ، چون یک لفظ بیشتر نیست، نمیتونه دو لحاظ طبعی به لفظ متعلق بشه. این عین را نمیتونه دوبار لحاظ کنه به لحاظ طبعی، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مستلزم آن است که دو لحاظ طبعی به یک شیء متعلق بشه. از یه طرف یه لفظ بیشتر نداریم، از یه طرف به خاطر دو معنای مستقل باید دو تا لحاظ طبعی هم نسبت به لفظ داشته باشه. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که چند لحاظ، دو لحاظ بر یک ملحوظ اجتماع کنن، و اجتماع دو لحاظ بر یک ملحوظ از قبیل اجتماع مثلینه و اجتماع مثلین هم محاله. دقت فرمودید؟ پس اینجا در این بیان مرحوم آقای آخوند وجه استحاله رو چی قرار داده؟ خوب دقت کنید که باز با تقریب سوم اشتباه نشه. وجه استحاله رو چی قرار داده؟ اجتماع دو لحاظ بر یک ملحوظ، و هازا هو محالون. وجه استحالش اجتماع المثلین فی شیء واحد، اجتماع مثلین فی شیء واحد محال. خب این بیان هم مورد اشکاله. نه اجتماع مثل این فیشه این واحد، یعنی ما یک چیز بیشتر نداریم، در واقع باید اون یک چیز که یک لحاظ طبعیه، ما برابطه با لفظ داریم نگاه میکنیم، کاری با معنا نداریم. مثلا تو این تقریب کاری به معنا نیست. نه دو لحاظ گوش نکرد، دو لحاظ یعنی دو لحاظ طبعی متوجه به لفظ. ما گفتیم در ناحیه معنا مشکل نداریم. ببینید، ما گفتیم هر کسی میخواد استعمال کنه هم معنا رو باید لحاظ کنه هم لفظ. خب معنا اگر متعدد باشه، لحاظ دو معنا معانی متعدد به نحو مستقل هیچ چه محدودی داره؟ شما الان در ذهنت یه بار معنای چشم رو تصور کن، یه بار معنای چشمه رو، این مشکلی داره؟ چون معنا متعدده، تصور و لحاظ معانی متعدد هیچ اشکالی نداره استقلالا. شما اصلا لفظ رو بذار کنار، الان نمیتونی یه دفعه 5-6 تا معنا رو تصور کنی مستقلا، 50-60 تا میتونی، 5000 تا میتونی. تصور معانی و لحاظ معانی مستقلا هیچ محضوری نداره. خب حالا ببینید استعمال، ببینید ما میگیم اینو گفتیم برای استعمال ما نیاز به چی داریم؟ یعنی هر کسی بخواد استعمال کنه اول باید چه کار کنه؟ باید چه کار کنه؟ الان شما میخواید استعمال کنی، یه مستعمل باید چه کار کنه؟ باید معنا رو تصور کنه یا نه؟ باید لفظ رو تصور کنه یا نه؟ که بعد از تصور اینا اون وقت لفظ رو در معنا استعمال کنه. مثل واضح که برای وضع هم باید لفظ رو تصور کنه هم معنا رو، بعد وضع رو لفظ کنه، لفظ رو وضع کنه برای معنا. پس استعمال رو داریم میگیم، داریم تحلیل میکنیم استعمال چیه، محتاج به چیه. هر مستعملی باید معنا رو لحاظ کنه، لفظ رو لحاظ کنه، بعد بگه خب حالا من این لفظ رو در این معنا به کار میبرم. پس لابد دل کل مستعمل من لحاظ المعنا و من لحاظ اللفظ. این درسته یا نه؟ این یه مطلب تردیدی داره. مطلب دوم، طبق فرض معنا چیه اینجا؟ متعدده، چون داریم میگیم استعمال لفظ فی اکثر من معنا، پس معنا متعدده. خب وقتی میگیم معنا متعدده یعنی چی؟ یعنی دو تا لحاظ استقلالی باید به ازای هر یعنی در مورد هر معنای یه لحاظ استقلالی بخوایم. دو تا معنای دو تا معنا یعنی دو تا لحاظ استقلالی مستقل. خب لفظ آخ، چون دو لحاظ استقلالی داریم و لحاظ لفظ یه لحاظ طبعی است، مستعمل لفظ رو چجوری لحاظ میکنه؟ غرض اصلی مستعمل به معناست یا به لفظه؟ به معناست. پس لحاظش نسبت به لفظ میشه یه لحاظ طبعی. اینم درسته. دو، سوم، دو تا لحاظ استقلالی محتاج دو تا لحاظ طبعی است. هر لحاظ استقلالی یه لحاظ طبعی میخواد. نتیجه چی میگیره؟ میگه خب اما ما اینجا چند تا لحاظ طبعی داریم؟ چند تا لفظ داریم؟ یه لفظ داریم. اگر بخوایم یک لفظ را لحاظ کنیم به لحاظ طبعی برای دو معنا که به لحاظ استقلالی لحاظ شده اند، مشکلش این است که در واقع دو لحاظ را در یک ملحوظ جمع کردیم. دو لحاظ طبعی را نسبت به لفظ در یک لفظ جمع کردیم. بله، دو تا لحاظ طبعی میشن یه لحاظ طبعی اولی، لحاظ طبعی دوم. اینا دو تا لحاظ طبعی هن. بله دیگه، باز میره سراغ لفظ. اصلا شما هی دارم من میگم اشتباه همینه، اصلا به معنا کار نداریم، ما معنا رو گذاشیم کنار.
معنای لفظ یکیه.
خب همین دیگه،
مثل این دو تاست.
احسن توم، ببین لفظ یکیست. لفظ اسمش چیه؟ الان ما اینجا رو تخته باید برد. لفظ اسمش چیه؟ نه حالا من مثالشو نمیخوام، یعنی ملحوظ. لفظ اون چیزیه که میخواد متعلق لحاظ ما واقع بشه. پس ملحوظ چند تاست؟ یه دونه است. ما یه دونه لفظ طبق فرض بیشتر نداریم. ملحوظ ما چیه الان؟ چند تاست؟ یه دونه. پس یه ملحوظ داریم. درست شد. خب از اون ور ما میگیم چون معنا دوتاست، یعنی ایشون میگه چون معنا دوتاست، دوتا لحاظ استقلالی داره، غرضم اینه که اینا رو به لفظ بفهمونه. هر لحاظ استقلالی محتاج یه لحاظ طبعیست. پس ما دو لحاظ طبعی هم داریم، ملحوظ ما چند تا بود؟ یه دونه. اینجا اجتماع دو لحاظ طبعی نسبت به لفظ در خود لفظ که ملحوظه میشه. روشن شد؟ ما اصلا کاری به معنا نداریم. مثلا معنا گفتیم مشکل نداره، معنا متعدده، مستقلن هم مورد لحاظ قرار میگیره، هیچ معنی هم نداره. ولی مشکل سر لفظه. میگه شما دو معنای مستقل داری، باید اینو خب براش لفظش هم لحاظ بکنی. پس یه لحاظ طبعی برای معنای اول میخوای، یه لحاظ طبعی برای معنای دوم. پس دو تا لحاظ نیاز داری، دو تا لحاظ طبعی میخوای. بدون لحاظ که نمیشه. ما گفتیم استعمال یعنی اینکه لفظ در معنا به کار بره. هر مستعملی لابد له من لحاظ لفظ و من لحاظ المعنا، منتها یکیش استقلالیه یکیش تبعی. خب اگر اینه دو تا معنا رو که لحاظ کرده، پس باید طبق قاعده دو تا لحاظ تبعی هم داشته باشه برای لفظ. معنا نداره استعمال لفظ به المعنا بدون لحاظ لفظ. پس به اعتبار معنای مستقل اول یه لحاظ تبعی میخواد، به اعتبار معنای مستقل دوم یه لحاظ تبعی دیگه میخواد. پس دو تا لحاظ تبعی نیاز داره این بابا. اما اونی که داره دم دستشه چند تاست؟ ملحوظش چیه؟ یه لفظه. نمیشه اجتماع المثلین اینه که میگن محاله. حالا این حرف ما اشکال داریم بهش. این بیان مرحوم آقای آخوند. این بیان مورد اشکال واقع شده. اساس فرمایش محقق خراسانی این بود که لازمه استعمال لفظ در اکثر از معنا اجتماع چند لحاظ بر یک ملحوظه. و این قابل قبول نیست، این باطله. خب سوال این است که منظور از تبعیت لحاظ لفظ از لحاظ معنا چیه؟ این که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید لحاظ معنا استقلالی است اما لحاظ لفظ تبعی است، این تبعیت به چه معناست؟ اینجا دو احتمال وجود داره در مورد تبعیت لحاظ لفظ از لحاظ معنا. یکی این که ما این تبعیت را نسبت به متکلم بسنجیم، دوم این که اون رو در رابطه با سامع بسنجیم. خب مسئله رو در این دو احتمال و دو صورت باید بررسی کنیم. خوب دقت کنیم. اگر بگیم لحاظ لفظ تابع لحاظ معناست در متکلم، منظور اینه که متکلم ابتدا معنا رو تصور میکنه و به تبع تصور معنا منتقل به لفظ میشه. یعنی اول من گوینده که دارم برای شما مطلبی رو میگویم، اول معنا رو تو ذهنم میارم، میخوام این معنا رو به ذهن شما منتقل کنم. پس اول مستقلن معنا در ذهن متکلم نقش میبنده، بعد از معنا منتقل میشه به لفظ، لفظ رو میگه تا مخاطب بفهم مقصود و منظور گوینده را. پس تبعیت لحاظ لفظ از لحاظ معنا اینه که متکلم قبل از استعمال معنا رو تصور میکنه سپس به لفظ منتقل می شود، بعد لفظ را القا میکنه، لفظ رو میگه. خب اگر متکلمی خواست دو معنا رو تصور کنه، بسیار خوب، ما هم قبول داریم که معنا متصور می شود، دو معنا تصور می کنه، دو معنا را استقلالاً مورد لحاظ قرار می ده، به دنبال اون دو لحاظ طبعی ضرورتی نداره شکل بگیره. کی گفته حتما باید اگر دو لحاظ استقلالی داشتیم حتما دو لحاظ طبعی به لفظ تعلق بگیره؟ ببینید ما تأکید داریم روی این جهت که این عقلا محال نیست. به جای این که متکلم این دو معنای تصور شده مستقل در ذهن را که لحاظ کرده وقتی میخواد منتقل کنه، به جای این که از دو لفظ استفاده کنه، دو تا عامل انتقال داشته باشه، به یه انتقال این کارو بکنه، یعنی کاری بکنه که شما با یک انتقال به هر دو معنا منتقل بشید. کی گفته دو لحاظ مستقل محتاج دو لحاظ طبعی است؟ کجا هم چه حرفی زده عقل؟ شما ادعا رو تکرار نکن، دلیل بیاد. چرا من میگم من میخوام این کارو بکنم، اجازه بده. هی داری ادعا رو تکرار میکنی، من دارم به شما میگم آقا بنده میخوام دو معنایی رو که در ذهنم تصور کردم، ببینید اینجا بحث امکانه، دو معنایی رو که مستقلا لحاظ کردم، چشم و چشمه، هیچ اصلا با هم قدر مشترک هم ندارن، کاملا مستقل، چه اشکالی داره که من به یک انتقال بخوام شما را منتقل کنم به اون دو معنا؟ مثلا برای اینکه بیشتر تقریب به ذهن باشه، با اینکه تفاوت داره با ما نحن و فیها، ولی آیا در مواردی که یک شیء دارای دو لازمه، نمیشه از دو لازم به یه ملزوم منتقل شد؟ آتش ملزوم برای نار و برای حرارت و نور، نور و حرارت دو لازمه ی آتشن، آیا کسی نمیتونه از این دو لازمه که مستقلن، یکی نور یکی حرارت، به انتقال واحد منتقل بشود به آتش؟
نه، حرفا چی آقا؟
نه این اصلا کاری به امکان ما نداریم، ما داریم انتقال رو داریم میگیم. نه انتقال رو داریم میگیم ما. ببینید
چیه، حرارت باب یه قرینی میشه برای اینکه این نوری که اومده مال آتیشه، ولی در جایی که نور خالی باشه یه منطقه آتیش نمیشه.
ما داریم میگیم دوتاش با هم، ما بحثمون سر شما از فرض خارج نشی.
این مثال شما عین در یک زمان دو معنا، شاید متکلم قصدش تو معنا باشه، خب
نه آقا باز نشد از اول. اجازه بده آقا، شما باز برگشتید سر خونه اول. این که سامع بفهمه یا نفهمه فوقش اینه، کلام مجمله دیگه، مگه بالاتر از این؟ اصلا یه کلامی گفته اون نفهمیدین چی گفت. ما داریم در امکان بحث میکنیم. امکان یعنی این که اگر فرض کنیم اصلا هیچ مشکلی از اون جهت ها نداره، اینا با هم یه قراری دارن، مثلا میدونه که این عین میگه، اصلا اجمالم براش نیست، اگر بخواد این کارو بکنه چه محالی لازم میاد؟ لا اله الا الله. باز دوباره برگشت اجازه بدید، برگشتی به خونه اول. امکان وقوع یعنی چی؟ یعنی لا یستلزم من وقوعه محالون. شما بفرمایید از این چه محال. آخه به من هی داری میگی آقا نمیشه، عقل 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 بی عقلا اینو نمیفهمه، ولی تفهیم باز. آقا اونو میرن تو اون بحث دوم میگن آقا این لغو، این استحاله نیست، اصلا فرض کنید مستعمل دیوونه میخواد این کار کنه، حکیم هم نیست. حالا ممکنه بگید اونجا مثلا خود کار خلاف حکمت هم خلاف عقل، نه فرض کنید یک کسی اصلا میخواد اینجور حرف بزنه، به دلائلی میخواد اینجور حرف بزنه، محالون عقلن یا نه. میگید آقا آدم، ببینید من روزم گفتم اغلا اینو نمیپسندن. فرق چهارشنبه بودی؟ فرق بین این که ما بگیم عقلن جائز نیست یا عقلاً جائز نیست، همه اینایی که شما میگید برمیگرده به اون دومی. عقلاً جائز نیست، نه واضحه همچین اجازه میده، نه قواعد، حالا اونایی که نه، اگر بخوایم بگیم محالونش هم هنوز نظر نمیدیم، بحث در امکان عقلیه. این چه محظوری لازم میاد که جناب مستعمل که دو لحاظ استقلالی کرده، دو معنا رو در ذهنش آورده، بخواد به انتقال واحد اون دوتا رو به مخاطب بفهمونه، یه لحاظ تبعی داشته باشیم برای هر دوتا لحاظ مستقل، این چه اشکالی داره؟ هیچ اشکال و محظوری نداره. اما بریم اینا اون قسمت دومش هم بگیم. اگر ما می‌خواستیم اون تقریب سوم مرحوم آقای آخوند هم بگیم. ببینید پس میتونیم ما از تصور دو معنا منتقل به یک لفظ بشیم، منتقل بشیم به واسطه یک لفظ به یک لحاظ به یک انتقال. خب اگر مراد تبعیت لحاظ تبعی از لحاظ استقلالی به حسب شنونده و سامع باشه، ببینیم در مثنای سامع مسئله چجوریه، آیا اونجا محالی لازم میاد؟ یعنی آقای آخوند میخوان بگن، خوب دقت کنید، این که لحاظ به لحاظ لفظی لحاظ طبعیه، اینو به نسبت به متکلم میگن، نسبت به شنونده. نسبت به متکلم دیدید هیچ محالی لازم نمیاد، اما این لحاظ طبعی رو در مورد شنونده تطبیق کنیم، در مورد شنونده چجوریه؟ شنونده وضعیتش به عکس متکلم اینجا، خوب دقت کنید، در متکلم اول معنا لحاظ می شد بعد لفظ، چون معنا رو باید لحاظ می کرد منتقل بشه به لفظ و اینو منتقل کنه به مخاطب. اما در مورد شنونده اول لفظ رو می شنوه، بعد به واسطه یه لفظ منتقل به معنا میشه، یعنی معنا مقصود به ذاته، ولی با این که مقصود به ذاته انتقال از راه لفظ صورت میگیره، لفظ باید لحاظ بشه. اما لحاظ لفظ اینجا طبعیه یا لحاظ معنا؟ برای شنونده کدوم لحاظ طبعیست؟
لحاظ لفظ.
احسن. در مورد شنونده لحاظ معنا طبعیه، یعنی اول لفظ رو میشنوه بعد لحاظ معنا پیش میاد، اول لفظ رو تصور میکنه بعد معنا رو تصور میکنه، یعنی به تبع لفظ و متأخر از لفظ معنا در ذهن او شکل میگیره، با اینکه مقصود به ذاتها، اما از نظر لحاظ، از نظر تصور، از نظر وجود ذهنی متأخر و به تبع لفظ تحقق پیدا میکنه. همونی که بارها هم گفتیم اول لفظ رو میشنوه بعد از حصول صورت لفظ به معنا منتقل میشه. خب حالا آیا اساساً به نسبه الی السامع لحاظ لفظ لحاظ طبعیه؟ نیست، اصلا لحاظش طبعی نیست. سامع نسبت به لفظ لحاظ طبعی نداره، لحاظ او نسبت به لفظ لحاظ استقلالی است. اگه اینه اون وقت اشکال نداره شنونده با یک لفظ منتقل به دو معنا بشه، یعنی یه لحاظ طبعی داشته باشیم دو لحاظ ببخشید یه لحاظ استقلالی داشته باشیم دو لحاظ طبعی. چطور اگر یه متکلم همزمان دو نفر حرف بزنن؟ ها؟ حالا شما اینجا نشستی یه دفعه دو نفر از دو طرف هر کدوم یه چیزی میگه، یکی میگه بیا، یکی میگه ساعت چنده، مثلا همزمان میگن دو نفر، دو تا متکلم همزمان حرف میزنن. خب آیا میتونه از این دو لفظ منتقل به دو معنا بشه؟ بله. حالا اگر هر دو یه چیزو بگن، درسته دو تا لفظه، یعنی هر دو بگن بیا، دو نفرن گفتن بیا، لفظ دو تاست، چون یه لفظ از دهان اولی خارج شده یه لفظ از دهان دومی، ولی هر دو یه معنا رو داره. آیا نمیتونه به معنای اون منتقل بشه؟ با دو تا لفظ منتقل میشه به یه معنا. اجتماع بین دو لحاظ استقلالی هم پیش نمیاد. اونجا اجتماع بین دو لحاظ استقلالی در معنا هم پیش نمیاد. خب در مورد لفظ هم همینطوره، اگه یه نفر بگه دو معنا رو اراده کنه اجتماع بین دو لحاظ مستقل پیش نمیاد. پس این تبعیت به نسبه الی المتکلم یه معنا داره، به نسبه الی السامع یه معنا داره. در هیچ کدام از این دو صورت محالی لازم نمیاد. این که مرحوم آقای آخون فرمود استعمال لفظ در اکثر از معنا موجب این است که اجتماع مثل این پیش بیاد، دو لحاظ به یک ملحوظ متعلق بشه، دو لحاظ طبعی به یک ملحوظ متوجه میشه، گفتیم اینجور نیست. دو لحاظ طبعی نداریم نسبت به سامه، هیچ نسبت به متکلم، اگر تبعیت باشه که هیچ اشکال نداره، یه لحاظ تبعی داشته باشیم، دو تا لحاظ استقلالی. پس یه لحاظ تبعی داریم، یه ملحوظم داریم، اجتماع مثلین. در مورد شنوندم که عرض کردیم هیچ محض اصلا لحاظش تبعی نیست تا بخواد این مشکل پیش بیاد. حالا تا تقریب سوم فردا ان شاء الله. الحمدلله.